بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا و اقبل کافرین النار. در این کریمه مسهل بهشت را بیان میکنه. این مسهل روشن بشود تا برویم به سراغ ممثل که پس بهشت چیست. این که مسئله بهشت شد، بهشت که ممثله به این مسئله است، بهشت کدام است و بهشت چیست؟ آیا مسئل به معنای وصف است که بهشت همین باشد، یا نه مسئل ظاهرش رو حفظ می کند؟ وقتی مثل میزنن یعنی یک معنای رو با مثل تبیین میکنن، نه اینکه اون معنا همین باشد. اگر گفتن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، نه یعنی قرآن بر کوه نازل شده و کوه نتوانست تحمل کند، متصدع و متلاشی شد. این عظمت قرآن را با این جمله بیان میکند. بعد بفهمد به تلک الامثال نظره و حال الناس لعلهم یتفکرون. این میشود مثل. آیا این آیه محل بحث هم همین معنا را بیان میکند که مثل بهشت اینه، خود بهشت چیزی دیگری فوق این، یا نه مثل یعنی وصف و بهشت همین است ولا غیر؟ بسیاری از مفسرین این مثل را به معنای وصف ذکر کردن. مثل الجنت یعنی وصف الجنت، بهشت یعنی همین. بعضی ها احتمال دادن که جنت مراتبی داشته باشد، بعضی از مراتبش همین انهار است و اکل هست و ظل است و امثال ذلک، بعضی از مراتب عالیش چیزی است که اونها به ذهن ما نمی آید مگر با مثل. اگر ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک المقتدر، اگر کسی خواست اون عند الله را برای ما تشریح کند ما بفهمیم عند الله چه مقامی است، برای ما مسهل ذکر میکنند که مسهل اون بهشت این است. آیا مثل به معنای وصف است که اکثر مفسران گفتند، یا نه مثل همون ظاهر خود را حفظ می کند، تمثیل است، یعنی بهش درجاتی دارد، یک سلسله از درجات او درجات ظاهری است که جنات تجری من تحتها الانهار و امثال ذلک. در کنار این درجات ظاهری یه درجات معنوی هم هست که اون اندلاهی است و اون را اگر بخواهن برای ما بیان کنن مسهل میزنن. ببینیم در روایات شاهدی هست یا نه. الان اصل خود آیه روشن بشود تا ببینیم این تمثیل است یا توصیف. فرمود
در بعضی از آیات می‌بینیم که در جنت در جنت که کفار می‌شوند، ولی در
بله، این حالا یا مبتداست برای خبر محذوف یا خبر است برای مبتدای محذوف، یا فیما یتلا علیک مثل الجنه که خبر مقدم محذوف است و مبتدای مؤخر مذکور. علی ای حال این مثل به معنای وصف است یا معنای خودش دارد؟ نه، مثل بهشت این است، لذا گفتن مثل الجنه جنتون تجدی من تحت الانهار، که او را هم تقدیر گرفتن. مثل الجنت التي وعد المتقون جنتون تجدی من تحت الانهار، که او را هم در تقدیر گرفتن در تفسیر. الان در خود این آیه به استثنای کلمه مثل بحث بشود تا ببینیم آیا این مثل را باید به معنای توصیف و وصف بیان کنیم یا احتمال این که به معنای تمثیل باشد هم دارد. فرمود مثل الجنة التي وعد المتقون تجری من تحتها الانهار. آیات قرآن کریم وقتی جنت را معرفی می کند گاهی به وسعت جنت می پردازد که جنت چقدر وسیع است، کاری به هوای او ندارد که هوای او گرم یا سرده. می فرماید سارع او الى مغفرت من ربکم و جنت ارزوها السماوات والارض. این را در سوره آل عمران بیان می فرماید. آیه 133 سوره آل عمران و سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السماوات والارض. یک بهشتی که مساحت او به اندازه مجموعه آسمان ها و زمین است، نه اینکه این بهشتی که همه مردم در اون بهشت همه مؤمن میروند به اندازه سماوات و ارض است. نه، بهشت هر کدام شما این است، یعنی به هر انسانی وقتی منزل میدهند وسعت اون منزل به اندازه سماوات و ارض است، نه مجموعه بهشت برای همه مؤمنان من الاولین والآخرین اینقدر باشه. لذا در روایات وسعت جنت آمده که اگر همه اهل دنیا بخواهن منزل یک مؤمن برون جا دارد. این منزل هر مؤمن است، نه اینکه مجموعه مؤمنین منزلشون سماوات و ارض باشه. و سار او الى مغفرت من ربکم و جنتین، که ارزوها یعنی وسعتها، ارز در برابر طول نیست، ارز معنی وسعت است. ارزوها سماوات و الارض و عدت للمتقین، این آماده است، همکنونم موجود است. چون کل واحد را دعوت میکنن به یک همچه جای وسیعی دیگه. خب این سماوات و ارض الان هم هست دیگه، الانم نه، مؤمنین در در یه عالمی زندگی میکنن که وسیع دیگه. اونجا وسعت بهشت رو بیان میکنن، لذا در روایات قبر آمده که قبر روزتون من ریاض الجنه برای مؤمن قبر او که روزی از ریاض جنت هست مد البصر، تا چشم میبیند باغ است، ولو در کنار او یک کافری هم دفن شده باشد. جریان روزه منوره علی ابن موسی رضا سلام الله علیه است. اصولا قبر برزخ دیگه، وقتی از حضرت سوال میکنن که برزخ چیست، فاون منزل قبر. قبر این نیست که انسان رو در یک دفن بکنن، اونی که تو دریا غرق میشه، اونی که تو فضا از بین میره، همه قبر دارن. القبر هو البرزخ. بله، نه کل واحد را امر میکند دیگه، این امر جمعیه نه مجموع. یعنی هر کسی به طرف مغفرت حق برسد بهشت اینه، اصلا بهشتی که به انسان میدهن اینه. در سوره حدید هم دارد و سارقو و الى و سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت ارزو هست سماو بالارز. اونجا سماوات ندارد، چون اونجا جنس مراد است، نه بله. در سوره حدید آمده که سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها که ارض السماء والارض. در سوره حدید آیه 21، اینها کاری به فضای بهشت که در بهشت فضای او و هوای او چگونه است ندارد، فقط وسعت بهشت رو بیان میکنه. به مشابه این در روایات برزخ هم هست که مؤمن وقتی از این دنیا رحلت کرد، قبر او بهشت است، بهشت برزخی، مد البصر، تا اونجا که چشم میبینه. الان چشم ما دورترین ستاره های آسمان را میبینه، چشم دورترین ستاره آسمان را میبینه. این وسعت در برزخ، در جنت برزخی مال مؤمن است. این آگون از آیات کاری به فضای بهشت ندارد که هوای او چگونه است. حالا انسان در قیامت هر جا بخواهد حاضر است در بهشت. این طور نیست که گرفتار تن باشد که اینجا که هست نتوانه جای دیگر برود، هر جا بخواهد حضور دارد. اون سؤالم در احتجاج مرحوم طبرسی نقل شده، از امام ششم سلام الله علیه سؤال کردن اگر بهشت به اندازه آسمان ها و زمین است، پس جهنم جاش کجا؟ حضرت هم فرمود اگر شب آمد روز کجا میره؟ در بین هر 500 نفر، 700 نفر، 1000 نفر افرادی که می آمدن حضور معصومین علیه السلام، یکی دو نفر پیدا می شد که این گونه مسائل رو سوال می کرد، حضرت هم یک جور جواب نمی داد تا برسند به اون خواص که اونها رو با یه سلسله از معارف بلند آشنا کنن. حالا در روایات شاهدش ملازم فرمود. بنابراین اگر چنون که فضای بهشت را مطرح میکنن، فضا به اندازه وسعت بهشت را مطرح میکنن، وسعت بهشت به اندازه سماوات و ارض است. طبق آیه سوره آل عمران و آیه سوره حدید با یه تفاوت مختصری بین این دو آیه. اما این فضای وسیع آیا گرم است، سرد است؟ در فصول مختلف هوایش فرق میکند، گاهی انسان گرمش می شود، گاهی سردش می شود. نه، این چنین نیست. هوای او هوای مطبوع یک نواخت است، هوای ظل است، سایه است، هوای گرم نیست. ظل در برابر حرور است، اون هوای گرم را و سوزان و مسموم کننده را میگویند حرور، اون هوای مطبوع معتدل ملایم رو میگن ظل. نه اینکه حتما یه آفتابی باید باشد، یه شاخصی باشد بتابد و اون جا که تاریک شد بگوییم ظل. این در سوره‌ای که میفرماید ظل و حرور مساوی هم نیستن، نشانه آن است که ظل در برابر حرور هست. در سوره فاطر آیه 21 این است که فرمود و ما یستوی الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. حرور اون هوای سوزان گرم مسموم کننده است، ظل اون هوای مطبوع ملایم گواراست. در این کریمه محل بحث سوره رعد فرمود نه تنها اکل و خوراکی او دائمی است، ظل او هم دائمی است، یعنی همواره هوای بهشت مطبوع و فضای او ملایم هست. یه وقتی گرم بشود یه وقتی سرد بشود، این چنین نیست. پس وسعت او به اندازه سماوات و عرض و فضا و هوای او هم همانند ظل مطبوع و دائمی، خوراکی های او هم که دائمی است که فرمود اکلها دائم. اکل یعنی معکول، یعنی خوراکی، نه اکل یعنی خوردن. انسان اونجا دائما نمیخورد ولی خوراکیش دائمی است. در بهشت هم بهشتیان ابدیان هم خوراکی های او دائمی است، هم دسترسی بهشتیان به خوراکی دائمی آزاد است، هیچ کسی ممنوع نیست. اما اینکه بهشتی ها دائمی هن، این را در آیات فراوان بیان کرد که اینها مخلدن و هرگز از بهشت بیرون نمی روند و مانند آن. در سوره فرقان آیه 15 به بعد این است قل از ذالک خیرون ام جنت الخلد التي وعد المتقون. جنت الخلدی که وعد المتقون، پس متقین به بهشت خلد وعده داده می شوند. خلد همون جاودانی. پس بهشت برای اهل تقوا جاوید است و دائمی. ام جنت الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء و مسيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين. که هم اون بهشت دائمی است، هم بهشتیان مخلدان خالدین. كان على ربك وعدا مسئولا. این وعده الهی است که خودش بر خودش این رحمت را تنظیم کرد، کتب علی نفسه الرحمه. و این وعده هم، این وعد هم مسئول است، مطلوب همگان است. همگان این مسئله را از خدای متعال سوال میکنند، میگن ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک. این میشود وعده مسئول، وعدی که همگان طلب میکنند مؤمنین. پس هم بهشت مخلد است، هم بهشتیان مخلدند، هم خوراکی او دائمی است و هم دسترسی اهل بهشت به این خوراکی دائمی است، هرگز ممنوع نیستند، زیرا آیه سوره اذا وقع میفرماید لا مقطوعه ولا ممنوعه. آیه 32 سوره 33 سوره اذا وقع فاکهت کثیره لا مقطوعه ولا ممنوعه، نه قطعی است که خود این میوه ها از بین برود، نه منعی است که کسی دسترسی نداشته باشد در یک لحظه جلوی کسی رو بگیرن بگوین به تو نمیدهیم یا حق چیدن نداری به ماننده. پس چیزی زوال پذیر نیست. نه، خلود از دوام قوی تر است، جاوید است، یعنی ابدی است. انهاری که دیروز بحث بود، در کنار این انهار عیون و چشمه هایی هم مطرح بود و یک سلسله نهرهای اختصاصی هم باز مطرح است که اون نهر با اینکه نهر است اختصاصی است. در جریان انا اعتینا کل کوثر، این کوثر تفسیر شده است به نهر عظیمی در بهشت. این مخصوص رسول الله و اهل بیت عصمت و طهارت است علیهم السلام اولا، و شیعیان خاصم از او برخوردار. این غیر از اون نهرهای عمومی روباز است که تجری من تحتها الانهار. این کوثر را گفتن از تحت عرش و از کنار ساق عرش می جوشد. در تفسیر سوره آیه صاد و القرآن ذکر این چنین آمده که صاد نهریست در بهشت که از ساق عرش می جوشد. در سوره صاد آیه اول که فرمود صاد و القرآن ذکر، ذیل این آیه مبارکی صاد از امام صادق علیه السلام حدیثی است که صاد بهشت نهری است در بهشت، چشمه است در بهشت، از ساق عرش می جوشد و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در معراج وارد اون چشمه شد یا از اون چشمه وضو گرفت و جبرئیل سلام الله علیه هر روز وارد اون چشمه می شود و پرهای خود را با آب اون چشمه و در آب اون چشمه فرو می برد، بعد پرش رو تکون می دهد و از هر قطره فرشته خلق می شود که تا ابد خدا را تسبیح و تقدیس می. این یک معنا. پس در کنار این نهرها که نهرهای عمومی است، این نهرهای خصوصی هم هست نظیر اون چشمه ها، آیا همه اینها اوصاف بهشت است که این مثل الجنه یعنی وصف بهشت، یا نه عظمت بهشت در دو قسمت است؟ یک قسمتش همین جنت ظاهری است که دارای اشجار است، انهار هست، کذا و کذا، که این جنت ظاهری است. یک جنت معنوی است که عند الله است، اون را اگر بخواهند برای ما بیان کنند مثل میزنند، میگویند چشمه اون بهشت چشمه است که هر روز جبرائیل سلام الله علیه وارد می شود و هر روز پرش را در اون چشمه فرو می برد، وقتی هم که بیرون آمد پرش را تکون می دهد، هر قطره‌ای که از پر جبرائیل سلام الله علیه ریخت فرشته خلق می شود که تا ابد خدا را تسبیح و تقدیس می کند. اون اندالله بودن را اگر بخواهند برای ما بیان کنند چاره جز مثل هست یا نه؟ آیا در روایات این معنا بیان شده که این مثل به معنای وصف نیست، به معنای تمثیل است یا نه؟ در تفسیر شریف صافی این روایت هست که از بصائر و درجات نقل میکنن، ذیل آیه سوره اذا وقعه که فرمود و ذل ممدود و ماء مسکوب و فاکهة کثیرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، چند روایت هست که یکی دو تا روایتش مربوط به همون جنت ظاهری است، یکی هم نشانه تمثیل بودن است و اون جنت معنوی را بیان میکنند. این روایت ها که در تفسیر صافی آمده همش در تفسیر شریف نور الثقلین هست، در جلد پنجم ذیل همین آیه سوره اذا وقعه. و اما اون روایت آخری که میخوام عرض کنیم، اون در بصائر الدرجات است، در نور الثقلین نیست. اون روایت هایی که در ذیل لا مقطوعتن و لا ممنوعتن آمده اینه که عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال لما دخلت الجنه رأيت في الجنة شجرا طوبى شجرة طوبى اصلها في دار علي عليه السلام وما في الجنة قصر ولا منزل الا وفيها غصن منها، هیچ خانه نیست مگر اینکه شاخه از این شجره طوبى در اون خانه است، که قبلا یک مقداری از این روایت یا مشابه این روایت خونده شد تا اینکه سایه این درخت را تشریح می کند و می گوید به اینکه اگر یک سواری بخواهد مدت مدید 200 سال حرکت بکند نمی تواند خلاصه به پایان برساند، این ظل ممدود را بیان می کند تا اینکه به اینجا میرسه. میفرماید به اینکه و ثمار اهل جنت از شاخهای زیرین این درخت است و طعامشون هم متدلن فی بیوتهم یکونو فی القضیب منها مئت لون من الفاکهه، در یک شاخه 100 رنگ میوه دارد. مما رأیتون فی دار دنیا و مما لم تروهو، چنانکه دیدید چنانکه ندیدید، و ما سمعتون بهی و ما لم تسمعوهو. اونگاه میفرماید که و کلما یجتنا منها شیئون نبت مکانها اخرى، هر وقتی میوهی کنده بشود فوراً جاش میوه دیگه رویده میشه. این یک مطلب که این باید معلوم بشود یعنی چه، میوه رو میکنن فوراً جاش میوه رویده میشود یعنی چه. این یکی. اونگاه لا مقطوعت ولا ممنوع، این یه روایت. روایت دیگر فی الاحتجاج عن صادق علیه السلام انه سئل من این قالوا ان اهل الجنه ياتي الرجل منهم الى ثمره يتناولها ف فعضا اکلها عادت که هیئتها. از حضرت سوال میکنن که این که نقل شده که اهل بهشت هر میوهی رو که چیدن فورا جای اون میوه میروید، این یعنی چه؟ این چجور میشه؟ حضرت فرمود نعم، این درسته. علا قیاس سراج یعت القاب. بله، این روایات یکی و دوتا نیست، اینا تقریبا مستفیض است و متواتر اجمالی است که اون اخص و مضمونن را انسان اخذ می کند. قال نعم ذالکه علی قیاس سراج یعت القابسو فیقتبسو منهو فلا ینقصو من ذوئهی شیئا و قدم طلعت منهو دنیا سراج. فرمود به این که نمونه هاش شما در دنیا دارید، مثل این که این چراغ مرتب نور میداد. این چراغ که نور میداد، این شعله اول رو که برداشتید جاش خالی است یا دائما شعله روشن است؟ اگر یه چراغ شما روشن کردید، دیگران بخوان از چراغ شما نور بگیرن جای دیگر روشن کنن، هزارها چراغ رو روشن کنن، جز آن است که با یک چراغ همه چراغها روشن می شود و همه دنیا روشن می شود بدون اینکه این خالی بمونه؟ این مثل نور داره میده، این پشت سر هم داره میوه میده. این چی میخواد بگه؟ یعنی همین سیب و گلابی هایی که تو طبقه هاست همین جوره، یا اینکه پشت سر هم داره نور میده؟ این یه مثال. حالا ببینید اون شاگردان مخصوص که سوال میکردن که این یعنی چه، جبرئیل یعنی چه، تو چشمه میره یعنی چه، پرش رو در آب چشمه فرو میبره، از هر قطره یک ملک خلق میشه، یعنی چه؟ اینها رو اوحدی از اصحاب سوال میکردن، اون هم جوابهای مخصوص میدادن. در معانی الاخبار مرحوم صدر رضوان الله علیه مراجعه فرمایید، در اینکه علی ابن ابی طالب علیه السلام قسیم الجنت و النار است، در اونجا از حضرت سوال، از امام صادق سلام الله علیه شاگرد سوال میکند که چرا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گفتن ابوالقاسم؟ فرمود بر اینکه خب حضرت یه فرزندی داشت به نام قاسم و چون پدر قاسم بود کنیش ابوالقاسم. عرض کرد این را می دانم، می خواهم روشن‌تر بیان کنم. فرمود به این که مگر نان است که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه قسیم الجنت و النار است؟ به بهشت می گوید این دوست من است راه بده، به جهنم می گوید این دشمن من است این رو بگیر. هازا ولیی و هازا عدوی، یعنی ترازوی بهشت و جهنم رفتن و صراط بهشت و سبیل جهنم را تشخیص دادن سنت و سیرت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. پس علیون قسیم الجنت و النار. عرض کرد بله درسته. فرمود مگر نان است که علی ابن ابی طالب در محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم علوه و معارف آموخت و حضرت استاد علی ابن ابی طالب بود؟ اشکد درست. فرمود مگر نان است که معلم به منزله پدر هست و متعلم به منزله فرزند؟ اشکد درست. فرمود بنابراین این علی ابن ابی طالب که قسیم الجنت و النار است، قاسم جنت و نار است، فرزند پیامبر است، پیامبر می شود ابوالقاسم. این در معانی الاخبار مرحوم صدوق است. مرحوم آیاش پمتقی آملی رضوان الله تعالی علیه ایشون در درس می‌فرمودن اگر این شاگرد فوراً سیر نمی‌شد از این علم و از حضرت سوال میکرد توضیح بیشتری بدید، حضرت مطالب تازه تری میگفت. این طور نیست که همه معارف را برای همه شاگرداشون بگن. تا سوال نکنن و تا سوال کننده یه شایستگی نداشته باشد اونا جواب نمیده. در همین توحید مرحوم صدوق رضوان الله علیه مراجعه میکنید، یک وقت سعد ابن سعد از امام علیه السلام سوال میکند توحید چیست؟ فمود هو الذی انتم علیه، همین که دارید دیگه. این در یک باب است. وقتی سعد ابن سعد از حضرت سوال میکند توحید چیست؟ فمود هو الذی انتم علیه، همین که دارید. در باب دیگر هشام ابن حکم ظاهرن از حضرت سوال میکند که دلیل بر توحید چیست؟ حضرت همون برهان نظم و تمانو را ذکر میکند، میفهمد اتصال و تدبیر و تمام و سن لقوله سبحانه و تعالی لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتون. این یه برهان. در باب دیگر هشام ابن سالم ظاهرن وارد میشود، حضرت از او سوال می کند نه او از حضرت بپرسد. حضرت از او سوال می کند اتنعته تعالی، تو خدا را توصیف می کنی؟ اشهد بله. فمود هاته بگو. گفت هو سمیع بصیر کذا و کذا. حضرت فرمود هاذه صفتون یشترک فیها المخلوق، اگر خدا سمیع است، اگر بصیر است، اگر این اوصاف را دارد، خب مخلوقهای او هم که این صفات را دارند، پس خصیصه الهی چی شد؟ هشام ابن سالم عرض کرد که من دیگه بیش از این نمیدونم، شما بیان بکن. حضرت فرمود هو علم لا جهل فی، حیات لا موت فی، نور لا ظلام فی به ماننده. این برهان را که حضرت به عنوان برهان صرف تقریر کرد، هشام ابن سالم میگوید خرجت من عندهی و انا اعلم الناس بالتوحید. این سه جریان را در سه بخش کتاب شریف توحید مرحوم صدوق ابن وابه نقل کرده. این چنین نیست که معصومین علیهم السلام همه حرف ها را برای همه اصحاب بگن، به یکی میگن همینی که دارید، به یکی میگوین برهان نظم یا برهان تمانو، به دیگری زبان میدن. این برهانی که هشام ابن سالم از امام صادق علیه السلام آموخت، بعد ادعا کرد گفت خرجت من عندهی علیه السلام و انا اعلم الناس بالتوحید، در فلسفه های اسلامی به نام برهان صرف در آمده که بعدها فارابی از او استفاده کرده، ابن سینا استفاده کرده، در فلسفه صدر المتعالین تکمیل شده و در کلمات حکمای قبل اسلام نبود و در متکلمین اهل سنت هم هرگز این معارف بلند نیست. خب کتاباشون هست، مراجعه میفرمید دیگه. این طور نیست که معصومین همه حرف رو برای همه بگن. اگر این سوال یه قدر توضیح بیشتری میخواست که این یعنی چه، شما میوه های بهشت را مثل نور چراغ میدونید و درخت های بهشت را مثل مصباح میدونید که پشت سر هم داره نور میده، این را توضیح بدید. چجور ما هر چه میوه بگیریم باز جاش بیوه است؟ اگر از او از حضرت توضیح میخواست شاید توضیح بهتری میداد. حالا روایت سوم را ملاحظه فرمایید، ببینید یک راهی رو نشون میداد یا نه. کلیا کفارن انی، در زیر اون هم آمده بله، رسول الله صلی الله علیه و آله. قال علیه السلام نعم ذالکه علی قیاس سراج یعت القابس قبس اقتباس کردن یعنی یه مقدار گرفتن. این که موسی کریم سلام الله علیه در اون سوره که وقتی که نار را دید از جانب طور ناری دید گفت باشید من برای شما اقتباس کنم یه قبسی بیارم یعنی یه مقدار از آتش بیارم. مطلبی رو که از جای دیگر میگرم میگن اقتباس کردن یعنی از اونجا یه مقدار گرفت. فیقتبسو منه فلا ینقصو من ضوئه شیئا، از نور چراغ چیزی کم نمیشه، میشه با یک چراغ دنیا رو روشن کرد، از نور این چراغ گرفت یه چراغ دیگر روشن کرد، از او گرفت یه چراغ دیگر روشن کرد و هاکذا بدونه که چیزی کم بشه. این مرتب داره نور میده. و قدم طلعت من هد دنیا سراجا، با یک چراغ میشه دنیا را چراغانی کرد. خلاصه این یه روایت. این دو تا روایت که خونده شد در نور الثقلین در ذیل همین آیه لا مقطوعه ولا ممنوعه هست. اما روایت سوم را از بصایر و درجات نقل میکنند، ظاهرا در نور الثقلین نیست. اون اینه و فی البصائر عنه علیه السلام از امام صادق علیه السلام فی هذه الآیه که لا مقطوعات ولا ممنوعه که همیشه خلاصه میوه میده، هیچ وقت میوهش تموم نمیشه، هر چه بشینید باز میوه است. فرماید والله لیس حیث یذهب الناس، قسم به خدا معنای آیه این نیست که مردم میفهمن، این یه معنای دیگری داره. انما هو العالم و ما یخرج من، اون عالم است که بهشت است و همیشه میوه میده، هر چه از علم او استفاده کنید کم نمیاد. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا، همش حق است، نه اینکه اون درخت اون سیب و گلابی نباشه، اون برای یه عده است، این برای دیگران است. این دیگران هم او را دارن هم ای را. کسی که به مقام مقربین رسید و امثال ذلک هم این جنات تجری من تحتها الانهار را دارد، هم این فاکهت کثیره را دارد، هم این مقام بلند را. اما متوسطین اهل بهشت فقط همون را دارن. فرمود این که در قرآن میگوین یا در روایت میگوین که هر چه شما میوه بگیرید تموم نمیشه، یعنی انسان به جایی میرسد که علمش تموم نمیشه، هر چه علم به دیگران میده با سر جاش. این طور نیست که انسان را دعوت بکنند به خوراک و امثال ذلک تا میتواند بخورد یا تا میتواند به خوراکی تن در بده. همون ذیل اون آیه‌ای که به جنت ارضها السماوات والارض، از اونجا در احتجاج مرحوم طبرسی هست که از حضرت سوال میکنن به این که اگر وسعت بهشت به اندازه آسمان زمینه پس جهنم جاش کجاست؟ حضرت میفهمد وقتی که شب آمد روز کجا میره. او هم قانع شد. حضرت معاذ الله خواست تعمیه کند، یعنی سوال را خفه کند، از سر خود رفع کند یا جوابی داد. غیر معصوم ممکن است یک مسئله را از سر خود بخواد رفع بکند، اما تو معصوم این که اینطور نیست. اگر قرآن کریم درجاتی دارد و معارفی دارد، روایات اون هم همینطور است، چون همون بیانات قرآن کریم است که به صورت روایات در آمده. اگر در سوره مبارکه ابراهیم کلمه طیبه را مثل می‌زنند که مثل کلمت طیبت که شجرت طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اگر یک کسی مؤمن وارسته شد مگر هر لحظه میوه نمیدهد؟ اگر یک کسی ولی الله المطلق شد مگر همه چیزو بلد نیست، همیشه میوه نمیده؟ این که در اون روایت دوم که خونده شد حضرت فرمود هر شاخش صد رنگ میوه دارد، یعنی صد رنگ صد و یکی نداره، این فقط تهدید است، یا هر چه بخواهید به شما میده. اگر کسی به مقام شامخ عصمت ولایت رسید، او یه درخت و شجره طوبی نیست که هر میوه انسان ها بخواهن بونا میدن، سخاوت بخوان اونو دارن، عدالت بخوان دارن، حکمت بخوان دارن، معرفت بخوان دارن، هر چی بخوان اونو دارن. اینا میوه نیست، حتما باید این میوه های ظاهری باشه. برای متوسطین این میوه های ظاهری است، برای اوحدی از اهل ایمان هم این میوه های ظاهری است، هم اون مراحل بالا. حالا چگونه مقربین حجاب نوری ان برای ابرار یا مسائل دیگر، بخواست خدا در بحث های بعد روشن می شود. والحمدلله رب العالمین.